به نام رب شهدای و صدیقین، پروردگار شهیدان راه حق و مردمان صداقت، و با عرض سلام و ادب و احترام خدمت بینندگان و شنوندگان عزیز و ارجمند، اصحاب آزاده چهارشنبه ها. خب، برنامه امروز بنده تحت عنوان پدیده زندگی در مرگ با عزته، یعنی اونجایی که مرگ آغاز زندگی است، یا در واقع چگونه نطفه نجات در خون شهیدان رشد میکنه. خب این عنوان آشناست، برای همه شناخته شده است. من این عنوان و وامدار سخن حکیمانه ای از امام علی پرچمدار عدالت خدمتون عرض میکنم که از او برداشت کردم، که میفرماد که الموت فی حیاتکم مقهورین، در اون زنده موندن به هر ذلتی به هر قیمتی، اون مرگه. اگه یه ملتی بخواد بالاخره زنده بمونه، والحیات فی موتکم قاهرین، و برعکس در اون مردی که شرافتمندانه باشه، مرگ مردانه باشه، با عزت باشه، اون سرآغاز حیاته. سخن مشابه اینم از امام حسین که شهید راه آزادی و عدالت بود، اونم آشنا هستین همه. میفرماید انی لا ار الموت الا سعاده، من مرگ رو در این نظام استبدادی سرکوبگر ارتجایی یزید سعادت میدونم، یعنی مرگی که با نگفتن، با اعتراض در برابر چنین نظامی باشه. انی لا ار الموت الا سعاده ولل حیاتم از ظالمین، و زنده موندن با این نظام های استبدادی ستمگر الا برمن، این باعث سرفکندگیه، باعث ملالته، در واقع این یک نوع نفس کشیدنه فقط. یعنی بزرگان همه این اصل رو بیان کردن. اتفاقا این سخن امام حسین در زندگی خود امام حسین اتفاق افتاد، یعنی در واقع شکست امام حسین و اصحاب کربلا از بی‌نظیرترین وقایع تاریخی بود، یعنی یک شکست ظاهری به تمام شکست، یعنی تمام لشکر کشته شدند، همه در بس. حالا تو هر جنگی بالاخره یه عده‌ای اسیر میشن، یه عده‌ای کشته میشن، یه عده‌ای بالاخره برمیگردن، ولی اونا همشون از بین میرن، و نه تنها مرگ ساده، بلکه اونا رو سراشون هم بریدن، بدنهاشون هم لگدکوب اسبان کردند، زن و بچه هاشون هم، دخترانشون هم به اسارت گرفتن، اونم نوه پیامبرشون رو با همه برچسب ها، با همه تبلیغاتی که اینا رو به عنوان اینکه بر امیرالمؤمنین یزید اینا خروج کردن. یعنی ظاهرا شکست به تمام معنا بود، عمیقا همه جانبه. همه اینا رو به عنوان اسیر خاندان پیامبر بردن در کوفه، در مکه، در شهرهایی که اون موقع بود، شام که مرکز حکومت بود. خب ظاهرا ندا فکر میکنه این تمام شد، ولی این خودش یه مقدمه شد برای بیداری ملت، که در زمان بسیار بسیار کوتاهی اون رژیم ساقط شد. یعنی اینا کشته شدند، ولی چون این مرگ با عزت بود، مرگ شرافتمندانه بود، این باعث نجات اون جامعه شد. شورش هایی بود که بعد از اون آغاز شد، شورش توابین. یه عده‌ای توبه کردن که ما حمایت نکردیم، بی تفاوتی ما، سکوت ما باعث این جنایت شد. قیام سلیمان ابن سرد خزائی، پشت سر هم قیام مسلم، سراسر دنیای اسلام اون دوران رو شورش ها گرفت، یعنی ظاهرا تمام شده بود، یعنی به ظاهر یه شکست عمیق و بزرگی بود، ولی یزید از دنیا رفت، پسرش گذاشت، پسرش هم استفاده داد اصلا، یعنی منتقل شد اصلا، یعنی بنی امیه سقوط کرد، یعنی در واقع بنی امیه به بنی مروان منتقل شد، بنی مروان هم به زودی سقوط کردن و جمعاً 83 سال اینا بیشتر دوام نیاوردن و بعدش دوران بنی عباس شد، اونام به خونخواهی در واقع خاندان پیامبر. حالا بگذاریم که بنی عباس هم بعدها چه کار کردن، ولی نشون میده که چگونه این اصطلاح خون بر شمشیر پیروز است، نه هر خونی نه هر شمشیری، نشون میده که چگونه یک پدیده‌ای، یک در واقع جریانی پشت این ظواهر وجود داره. در قرآن سوره است به نام روم، روم سوره 30 قرآن، از اولش این چنین آغاز میشه: غلبت روم فی ادنی الارض، رومیان شکست خوردن، و هم من بعد غلبه هم سیغلبون، اونا به زودی بعد از این شکستشون پیروز میشن. نبرد دو ابرقدرت بود دیگه، ایران و روم. میگه رومیا شکست خوردن ولی به زودی ورق بر میگرده، یعنی از بالا وقتی نگاه میکنه کسی اون اختلافات درونی که در دربار ایران و در نظام اداری ایران، مالیات‌های سنگین، اون در واقع فشارهایی که روحانیت می آورد به سر مردم، غارت بیت المال توسط روحانیون، اینا از چشم مردم عادی پنهانه، ولی میگه در فی بز سنین، بز بین 3 تا 6 سال یا تا 9 ساله، و این اتفاق هم میفته. چرا؟ برای اینکه اونها درست شکست خوردن، ولی این باعث در واقع یک نوع همبستگی، انسجامی در بینشون شد، تونستن در یک فاصله کمی پیروز بشن، موفق بشن. یعنی تاریخ هم این رو به خوبی نشون میده. آیه معروفی در قرآن هم هست که همه آشنا هستین، میفرماد بلا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا، مبادا اونه که در راه خدا، در راه حق کشته شدن، بگین مردن، نفله شدن، حیف شد، ما بهشون گفته بودیم نرن، چون این صحبت ها بود دیگه. بعد از این داستان احد بود که خب یک چهارم مسلمان ها کشته شدن، بیاد دیگه میگفته ما از اول گفتیم بابا جونتون رو به خطر نندازیم، میگه شما فکر نکنید اینا مردن. فلا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیاء، بلکه اینا زندن. حالا یه دفعه فکر کردن اینا زندن، جسمشون زنده است، حالا میگن خب وقتی که اونا زنده هستن چرا امامان و اولیا اینا زنده نباشن، و این اصلا تصور که یه دکه دنیا رفتن زندن، اینا جسمن زندن، اینجوری باور کردن، یا روحشون زنده است و میتونیم با اونا ارتباط برقرار بکنیم. این در واقع زنده بودن اونا رو در تاریخ، در جامعه، در نفوس وجدانهای بیدار میگه زندن اینا، میگه بل احیان عند ربهم یرزقون، اینا برخوردار از رزق و روزی خدا هستند، نمیگه عند قبرهم، عند ربهم. بعد میگه که اینها یستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم، اینا بشارت دهنده نسلهای بعدی هستند، کسانی که پشت اینها هستند، اینا در واقع فرحین به ما آتاهم الله من فضله، خوشحالن از اون فضیلتی که پیدا کردن، و اینا بشارت بخش به جامعه هستند. الله خوف علیهم ولا هم یحزنون، ترسی بر اینا نیست، قصه چیزی رو نمیخورن. داره بیان یه واقعیت رو میگه که چگونه کسانی که جانشون رو برای آزادی میهنشون، مردمشون، آیینشون میدن، اینا نمردن تو جوامع. خیلی راه دور نریم، مگه همین جنبش سبز، یه ندا آقا سلطان کشته شد، آیا تمام شد؟ مظلومانمون هم رفته بود خوب تو حاشیه توی پیاده رو یه مرتبه تقویب توقی خورد و تیراندازی شد و بعدم خب به اینم اصابت کرد، و خب این اصلا یه حیاتی بخشید، جنبش سبز بر اون پدید آمد، یعنی او یک نفر از دنیا رفت، ولی این در واقع زنده است تو جامعه. هنوز چند سال از اون موقع گذشته از جنبش سبز، فراموش نشده، مجسمه هایی حتی تو خارج از کشور بر اون ساختن، تو بلژیک، نمیدونم تو فرانسه، جای دیگه. یه نماد جهانی شد ندا آقا سلطان در جنبش سبز. حالا همون ژینا مهسا امینی، اونم یک مظلوم از کردستان اومده، دعوایی هم نداره، تو تظاهرات هم نبوده، فقط به نظر اون چند تا پاسدار حجابش کافی نبوده. حالا که میگن که یکی از این آقایون گفته بود آرزوی ما اینه که همه حجابای مردم ایران تهران مثل مهسا امینی باشه، ژینا باشه، حالا فهمیدن که چه غلطی کردن. خب اینا مردن، یا میبینی آدم میگه یستبشرون بالذین لم یلحقو بهم، بشارت دارن میدن، یعنی جریان ایجاد میکنن، تحول سازن. اینا اصلا زندن، از اون به بعد زنده شدند. وگرنه حالا با یه بیماری تصادفی، خب این همه از دنیا دارن میرن، نقشی هم برای جامعه نداره. انقدر آدم صبح تا شب الان دارن هر روز میمیرن، از دنیا میرن، سکته میکنن، تصادف میکنن، نقشی هم نداره، اثری تو جامعه نداره، کسی جز خانوادهشون توجه نمیکنه. آیا این در واقع بیانگر همین حقیقتی که داره میگه که فکر نکنید اونایی که از دنیا رفتن در راه حق کشته شدن، اینا مردن، اینا زندن؟ زنده به اون معنای واقعی رو میگه، میگه این در رب بیمه، تو حساب خدا، تو نظم جهان، تو نظم نوین جهان، تو اون سلسله ارزش ها اینا زندن، برای همیشه اینا زندن. اینها در واقع حماسه های یک ملت رو ایجاد میکنن، پرورش میدن. ببینیم که در گفتار بزرگان همباره این جریانات وجود داره. نمونش در واقع دوبارم عرض کردم که این داستان سلیمان که در قرآن اومده. سلیمان خب در اوج قدرت بنی اسرائیل در طول تاریخ بود دیگه، یه پیامبر بسیار سازنده، در دوران او رشد و شکوفایی فوق‌العاده کرد، نه تنها بنی اسرائیل، در تاریخ بشر شاید هیچ وقت به آزادی، به آبادانی و عمران و توسعه اونطوری که زمان سلیمان هیچ جای دنیا نرسیده باشه. البته در این زمان ما خیلی آباد شده، ولی باید به تناسب زمانه در نظر گرفت و امکاناتی که بوده. ولی میگه همین سلیمان با اون اخلاق و ایمان و همه چش، وقتی که مرد میگه اذا مات ما دل علی موته الا دابه من الارض، وقتی که مرد هیچ کسی متوجه مرگش نشد. ظاهرا سلیمان رفته بوده در یه بلندی، مثلا در اون مرکز حکومتی، از بالکنی مثلا یه جایی نظاره میکرده بر اون عملیات عمرانی که رهبری او با برنامه ریزی داشتن انجام میدادن. در همه حال سکته میکنه، ولی چون تکیه به عصای خودش داده بوده، کسی متوجه نمیشه که این مرده. میگه اونایی هم که کار میکردن، اگه میدونستن که این دیگه فوت کرده، کار ترک میکردن، میذاشتن فرار میکردن در واقع از سر کار. یعنی عده ای از این اسلاف مغول و چنگیز و تاتار که اینا به کار گرفته بوده، اینا رو کار در کارهای سازندگی، تو قرآن مفصل اینا رو توضیح میده، اینا از این میذاشتن دیگه فرار میکردن یا همون شرارت های خودشون انجام میدادن. این نکته خیلی مهمی رو بیان میکنه. یعنی حتی سلیمان که نماد شکرگزاری خدا، یک بنده منیب خدا بود، میگه وقتی از دنیا رفت، اوف از دنیا رفته، یعنی یه نظامی رهبرش از دنیا میره، ولی هنوز هست. چرا؟ تکیه به عصا داره. یعنی در واقع دیکتاتورها میمیرن، مشروعیتشون از دست میدن، ولی تکیه به دستگاه‌های سرکوب دارن، دستگاه‌های امنیتی دارن، اطلاعاتی دارن. خب این همه کشتاری که تو مملکت خود ما هم شده، این نظام ولایت مطلقه فقیه، این مرده، یه نظام مرده است، ولی حالا تکیه داره رو همین نیروهای سرکوب خودش. یعنی به زور پول، به زور سرکوب، به زور کشتار رو پای خودش ایستاده، ولی وقتی که مشروعیت یک نظام، مقبولیتش از دست میره، اون دیگه نیسته، او رو باید مرده تلقی کرد. حالا این اتفاقی که میفته یعنی میخواد بگه اگه میبینید هنوز یه نظامی سر پاست، نه این رو اساست دیگه، این زنده نیست. داستان همون مخروط های نمک، دیدین که نمکدونایی هستش که باش یعنی دو تا مخروط رو هم توش نمکه، وقتی وارونه میذارن برای تعیین، برای خانوما که آشپزی میکنن مورد استفاده میشه، میخوان یه دقیقه مثلا سرخ بکنن یه چیزی، نمکدونه میذارن یه دقیقه طول میکشه که همه اون نمک های بالا ریز ریز بریزه به پایین. یه نظامی هم وقتی که واژگونه عمل میکنه، معلق میشه از اون ارزش هایی که به قدرت رسیده، این دیگه مرده، فقط افزایش رویش زمان میبره. حالا برای اون نمکدون یه دقیقه طول میکشه که یواش یواش از بالا ریزشه پایین نمکدون افزایشه. همین پدیده ریزش و رویش، یعنی نظامات ناگهان اینطور نیست که ما بخوابیم فردا صبح ببینیم حکومت عوض شد، ایدئالی که داشتیم دنبالش هستیم، نه، این یواش یواش با عمل کردش، با ظلم و ستمش داره در دل مردم ریزش میکنه. این همون پدیده خون بر شمشیر پیروز است، یعنی در واقع آثاری که خون ریختن، کشتن پدید میاره تدریجیه، همون ریزش و افزایشه که عوض میکنه یه نظامو. حالا در زمان ما یه نماد خیلی آشکاری این اتفاقاتی که از 7 ماه پیش، تقریبا میشه گفت درست 7 ماه پیش دیگه، در غزه اتفاق افتاد، یعنی در واقع نبرد فیل و فنجون یا گوریل و گنجشک، عیناً همینه دیگه. یعنی این عجیبه که به نظر میاد این یک نمادی در تاریخ خواهد شد. یه طرفش امریکا، بزرگترین قدرت نظامی جهان، که بودجه ارتشیش از 10 کشور بعد از خودش بیشتره، یعنی نفر اول و دوم کشور، اول دوم سوم چهارم از نظر بودجه نظامی، امریکا به تنهایی معادل و یک کمی بیشتر از 10 کشور بعدیه، یعنی ابرقدرت بلا منازع جهان، از مجموع چین و روسیه و نمیدونم هند و همه کشورهای دیگه، کشور اروپایی غیره. خب یه طرف امریکاست و دستگاه‌های مالی و قدرت نظامی که این نظام رو سرپا نگه داشته، و بعد اروپا، نه اروپا کشورهای دست دوم سوم، اروپا، انگلستان، آلمان که بعد از این جریان 7 اکتبر کمک نظامیشو به اسرائیل 10 برابر کرد. انگلستان، آلمان، فرانسه، ایتالیا، کشور اصلی قدرتمند 4 کشور دست بالای اروپا، امریکا، اروپا و اسرائیل، که هر روز چند هزاران تن بمب میفرستند برای فیلی که حالا میخواد زیر پاش یه فنجون رو خورد بکنه، یه گوریلی که به جون گنجش گفتده. دیگه از این کاملتر میشه عدم تعادل بین دو دستر جنگ، دو تا گروه با هم دیگه رو. حالا ممکنه بگیم ایران مثلا یا حزب الله مثلا لبنان، اینا مگه کشورن؟ مگه چقدر اینا حالا قدرت دارن؟ اونام عددی از نظر نظامی تو دنیا نیستن، یعنی در واقع مستضعفین جهان اونجا که هستن. خب این در امریکا با همین قدرتش چسبیدن به یه باریکه، اصطلاح جالبیه، باریکه غزه، یعنی یه باریکه است. بگیریم یه شمیرانات خودمون مثلا، نه اونم یه تهران، یه باریکه غزه با 2 میلیون جمعیت. حالا تهران چقدره؟ 12 میلیونه، 14 میلیونه، چقدره نمیدونم، انقدر تون تون بالا میره. مگه اینا چی هستن که این همه دنیای سلطه تصمیم گرفته که اینا رو از بین ببرن؟ حدود 400 خبرنگار تا حالا کشته شدن اونجا. حالا 7 ماه 221,000، اون دفعه عرض کردم این آمارست که خودشون هم میدن، 221,000 واحد مسکونی. اگه تو هر کدومش هم یه دونه بودن 221,000 نفر هر تو هر خونه یه نفر کشته شده باشه. بلکه آماری نیست، اونایی که اصلا گم شدن، هیچکی نمیدونه کجان چیان. وقتی که یه ساختمان 10 طبقه سر خودش خراب میشه، یه خانواده دیگه کی میدونه کیا بودن اینجا، چه آماری میشه گرفت؟ و آمار در حدی که میدونن تا حالا 34,000 نمیدونم 700 خورده ای مثلا، چند برابر اینا مجروحن، دستشون پاشون قطع شده، کور شدن. خب اینا ظاهرا آدم میگه دارن اینا موفق میشن دیگه. حالا که فعلا اسرائیل رفته، حالا از پشت راه مصر هم بسته، راه ارتباطی هم بستن، هنوز به رفح حمله نکردن ولی مقدماتش هست. الجزائری هم این خبرگزاری الجزیره رو که به هر حال در قطر هست، اینا در اورشلیم اینا دفتر داشتن دیگه، اونا هم حمله کرده، پلیس اینا رو اخراج کرده، دستگیرشون کرده، وسایلشون هم جمع کرده. چه قوقایی حالا طرفداران صلح در اسرائیل دارن که آقا این که خلاف حقوق بشر، خلاف قواعد و قوانین مربوط به خبرگزاری ها هست. ولی گفتن نه، در دوران جنگ و دولت تصفیب کرده که نباشه. یعنی هیچ کم دیگه نیست. حالا الجزیره یه گزارش هایی میداد، حالا اونم بستن، راه های ارتباطی رو هم بستن، از نظر قضا هم چیزی نمیرسه. یعنی اینطور زور و ظلم و جنایت. خب همطور که عرض کردم، یک پدیده ایست. چطور میشه که در طول تاریخ اینهایی که شکستن میخورند میتونن تغییر پیدا بکنن سرنوشتشون، اگه مرگ با عزت باشه، مرگ شرافتمندانه باشه؟ اتفاقا جالبه که شما در قرآن تاریخ همین بنی اسرائیل وقتی میخونیم، عجیبه، خیلی عجیبه که این تاریخ رو، این سرنوشت خود بنی اسرائیل دارن و حالا دارن وارونه عمل میکنن. نریم سراغ این که بگیم همون کاری که تو هولوکاست شده بدتر از اونو دارن عمل میکنن خودشون نسبت به فلسطین. این که خب متأخره، اصلا تاریخ خودشون. در قرآن هست که بنی اسرائیل میگه وقتی به رهبری موسی از دست رژیم سرکوبگر فرعون نجات پیدا کردند، خب موسی بهشون میگه خداوند بر شما مقدر کرده که در سرزمین آبا اجدادیتون برین، یا فلسطین، در اونا از اونجا بودن دیگه، جایگاه ابراهیم و اسحاق و یعقوب و همه پیامبران. مثل اینکه از ایران کسانی رو بیرون کرده باشن، خب بگم برگردین سرزمین خودتون. میگه ادخل الارض المقدسه التي كتب الله لكم، كتب الله عليكم، وارد همون سرزمینی بشین که خداوند بر شما مقدر کرده، جایگاه پیامبرانشون، یعنی سرزمین خودشون وارد بشن. میگن نه، ان فیها قوما جبارین، اونجا حالا ما که رفتیم کسانی جبارانی اونجا هستن، ان لن ندخلها ابدا، ما هرگز اونجا وارد نمیشیم مادام و فیا، مادام که اینو اونجا هستن ما نمیریم اونجا. به موسی میگم تو با خدا برید بجنگین، فذهب انت و الهک، تو با خدات برین بجنگین، انا هاهنا قاعدون، ما اینجا نشستیم ببینیم چی میشه، اگه موفق شدین اینا رو بیرون کنین اون وقت ما میاییم. حالا اینا رو به تفسیر قرآن گفته که این باعث میشه که 40 سال اینا تو بیابون آواره میمونن. 40 سال، 40 هم نماد مثلا یه عدد سمبولیکه در واقع. 40 سال اینا در صحرای سینا آواره میمونن، برای اینکه جرأت ندارن که برن سرزمین آبا اجدادیشون، برن در اونجا. خب در زمان حضرت موسی اینا نمیرن، موسی هم از دنیا میره، یعنی یه پروژه ناتمام. اینا را دست فرعون نجات پیدا کرده، اینا تو صحرا آواره موندن. بعد قرآن میگه به یاد بیار اون موقع که لنبی لهم بعد موسی، به پیامبری که حالا بعد موسی اومده، با اونا میگن که توی سرداری برای ما تعیین کن، و اصلا ملک نقاط فی سبیل الله، ما رهبر نداریم، ما فرمانده نداریم، توی نفر رو تعیین کن، ما میخوایم بریم بجنگیم. میگه بابا شما که اهل این حرفا نیستین، این همه سال گذشته انقدر ذلت و اینا رو پذیرفتین، میگن که نه دیگه، آخر چی دیگه برای ما مونده؟ اخرجنا من دیارنا و ابنائنا، ما رو از سرزمینمون بیرون کردند، بچه های ما رو کشتن، جوان های ما رو کشتن، دستمون از فرزندانمون قطع شد، دیگه مگه چی مونده که نخواهیم غیرت به خرج بدیم؟ میگه خیلی خب، حالا ان الله استفا، خداوند تالوت رو به شما، تالوت هم یه مرد موجهی با دین و ایمانی بوده و شروع میکنن به ایرادگیری. از کجا معلومه که این بر ما برتر باشه؟ پول نداره، ثروت نداره. حال داستانش خیلی مفصله، نمیخوام وارد اون ماجرا بشم، ولی بالاخره به هر قیمتی یه دین رو بسیج میکنه که را بیفتن برن به اون سمتی که با جالوت، که مثلا حالا یک جلاد که حالا اونجا رو گرفته. بعد میگه که حالا داستان خیلی مفصله که چگونه میترسن، حتی دستورات مطالوت رو عمل نمی کنن. میگه ولی یه تعداد قلیلی پیدا شدن. این در واقع طالوت به اونها میگه که ما در مسیری که به سوی اونا میریم از وسط راه از یه رودخانه عبور میکنیم، هیچ کسی آب نخوره. خود این تعجب آدم، میگه که چرا آب نخوره؟ میگه مگر یه کف دستی مثلا، یعنی رد میشیم از رودخانه، حالا آدمایی که این همه راه رفتن خستن تشنن، یه رودخونه حالا آب بخورن چه اشکالی داره؟ این میخواد اینا رو امتحان بکنه که اینا چقدر دیسیپلین رو رعایت میکنن، آیا توانایی اینو دارن که جلو تشنگی خودشون رو بگیرن. اون گفته اون مگر یه کف دستی، زود بگذریم. میگه همه افتادن دم رو که آب بخورن به جز تعداد قلیلی. میگه به محض اینکه رودخانه گذشتن مواجه میشن با سپاه جالوت. اونجا میگن لا طاقت لنا الیوم بجالوت و جنوده، ما اصلا تحمل روی روی با اینا نداریم. ولی میگه قال الذين يخافون ان عمل الله عليهم، دو نفر که خدا یه نعمت بزرگی بهشون داده بود. چه نعمتی؟ يخافون الله، خوف خدا رو داشتند. کسی که خوف خدا داشته باشه از بندگان دیگه نمیترسه. جالبه که اونا رو به صفت یخافون، دو تا ترسمند، دو تا مرد ترس، یعنی ترس در برابر ارزش ها، آرمان ها، ایمان ها، نه انسان هایی مثل خودش. میگه اینا گفتن که برای چی میترسین؟ اگه به قلب دشمن بزنیم، از دروازه وارد بشیم، بزنیم به دروازه، ما پیروز میشیم، نترسین، بیان جلو. نشون میده همیشه جنبش ها از یه نقطه آغاز میشه. اینا هم دو نفر بودن. میگه قال الذين يخافون ان الله عليهم، دو نفر. خب یکی از اینا داوود بود، یک چوپان بود. چوپانی که چوپانا دیدین سنگو میچرخوندن برای اینکه گوسفنداشون دور میشن، فلاخن در واقع. بلد بوده اینطوری نشونه بگیره. مجهز هم نبوده، تیربار هم نداشته، مسلسل هم نبوده. این میزنه به قلب دشمن، فرمانده رو میگیره، این میچرخونه میخوره به پیشونه اون، فرمانده سپاه دشمن کشته میشه و اصلا آرایش جنگی به هم میخوره و اینا پیروز میشن. یعنی در واقع داوود یک نفر از یه نقطه آغاز میشه. الان میبینه مرز کردم نمونه هایی گفتم، اینایی که یه نفرن دادم میگه آقا یه دست که صدا نداره، نه، از یه جا بالاخره باید شروع بشه. جینا چه جنبشی ایجاد کرد؟ یا همینطور حالا اینایی که هستن، فکر نکنید اینا یه نفرن. خب اون تاریخ و قرآن کاملا نشون میده که بعد داوود در واقع با صبر و مقاومتش وقتی که شکست میدن اینا میرن تو سرزمین خودشون. داوود نماد صبر و مقاومت در قرآن، خیلی از داوود تجلیل شده تو قرآن. و بعد فرزند او سلیمان که هر دوشون میگه اینا صاحب علم بودن، دانشی پیدا کردن. اون داستانش مفصل، داستان داوود و سلیمان خیلی خیلی جالب و شگفت انگیزه. اصلا ورق به کلی عوض میشه، از یه ملت برده ضعیف تو سری خورده بنی اسرائیل که یه عمری جووناشون رو سر میبریدن چون زاد و ولدشون زیاد بود، تو سرزمین مصر میترسیدن از نظر آمار غلبه پیدا کنن بر قبطی ها، دخترانشون رو میگرفتن که نطفه خودشون رو، ژن خودشون رو مثلا پرورش بدن. از اون ملت ضعیف و ذلیل که طبیعی هم بود که وقتی موسی بهشون میگه که بریم تو اونجا، میترسیدن، برای اینکه اینا یه عمر تو سری خورده بودن، ذلیل بودن، ضعیف بودن، جرأت نمیکردن. معلومه 40 سال آواره میمونن تا یواش یواش ساخته بشن، سرشون به سنگ بخوره، کارت به استخونشون وقتی رسید یواش یواش آزمایش بکنن غیرت و آزادگی رو. وقتی میکنن دیگه الان پرچم اسرائیل پرچم داووده. و بعد سلیمان اوج اقتدار اخلاقی و معنوی در تاریخ بشر. چقدر این دوتا آباده. این قرآن میگه چه هم به اصطلاح امنیت، هم در واقع آزادی و هم شکوفایی توصیه. خیلی داستان سلیمان خیلی جالبه تو قرآن. بزرگترین شخصیت بنی اسرائیله. یعنی خود یهودیای امروز اگه به سابقه و تاریخچه خودشون نگاه بکنن میبینن که خودشون در چه ذلتی بودند و بعد به چه عزتی رسیدند و حالا همون کارو دارن درباره دیگران تکرار میکنن و غافل از این هستن که چگونه این قانون فقط برای شما که نبوده، از زمان داوود تونستین برید بالا. اگه خودتون بارون عمل بکنیم، بارها تو قرآن گفته این احسنتم احسنتم لانفسکم، تو سوره اسراء، درست عمل بکنید به خودتون خوب کردین، و این اسعتم فلها، بدی بکنید دودش دو چشم خودتون میره. میگه دو بار شما تکبر بزرگی کردین میکنین. خب الان ما مواجه هستیم با این در واقع مخروطی که عوض شده به خاطر ظلم و ستمی که اسرائیل به مردم فلسطین آورده. حالا من اگه بخوام اینو عرض بکنم، خب بالاخره یک مسلمونه، یک مثلا مشرق زمینی است، ولی براتون میخوام یه مقاله ای رو بخونم از یکی از در واقع معروف ترین چهره های دنیای امروز، یک اسرائیلی، در روزنامه پرتیراژ هارتس مال همین 18 آوریل، خیلی هم جدیده. این دیگه حرف خودشونه. اون چی که من از این به بعد میگم، ببینید عیناً همون عرایضی که من تا اینجا کردم، ببینید از زبان خود اونهاست. نویسنده خیلی معروفه، یوال نوح هراری، اسمش هم حتما شنیدین. این فوق‌العاده معروفه، نویسنده 3 تا کتاب پرفروشه، یکی انسان خردمند که حدود 1 میلیون تیراژ در جهان داشته. 1 میلیون تیراژ کم نیست دار. 1 میلیون تیراژ این کتابشه. یا تاریخ مختصر بشر، یا انسان خداگونه، اینا کتاب های معروفشه. تاریخ مختصر آینده، این 47 سالشه الان. یه جوون استاد دانشگاه عبری اورشلیمه، البته تو آکسفورد ظاهرن درس خونده و خیلی هم جوونه. از این کتاباش اوباما یا بیل گیتس مثلا یا مارک زاگربرگ، اینا که خیلی تو دنیا معروفن و خیلی تجلیل کردن از این کتاب. همین کتاب انسان خردمند در ایران در ظرف 1 سال 12 بار تجدید چاپ شد، ولی چون یک انسان خدا ناباوره، ولی طرفدار حقوق بشره، طرفدار انسانیته. البته معلومه که خدا ناباوره، خدایی که خاخامها تعریف میکنه، خدایی که کشیشهای قرون وسطایی تعریف میکنن یا عمل کردن، خدایی که ولایت مطلقه فقیه ما معرفی کرده، با این خدایی که این دستگاه‌های دینی تبلیغ میکنند، این خدا رو باور نداره. ولی یک کسیست که سالی 1 ماه در واقع روزه سکوت میگیره، میخواد اندیشه بکنه، روزی 2 ساعت مدیتیشن میکنه. جوون هم هست و وگی هم هست، در واقع گوشخوار هم نیستش، یعنی سعی میکنه انسانی زندگی بکنه. ولی چون تو اسرائیل استاد دانشگاه عبریه، تو ایران جلوی این کتابم یعنی ممنوع شد که آثار این رو تو ایران اصلا دیگه نه ناشرا حق دارن، به کلی جلوشو گرفتن. یه کتابی هم با همین یک دو سال آخر میشه 21 درس برای قرن 21م، 21 درس از تاریخ. حالا من نمیخوام تعریف یا تجلیلی از این بکنم، خودم نخوندم هیچ کدوم از این کتاباشو، من فقط به عنوان که یک شخصیتی که با اینکه جوونه فیلسوفه، یک پژوهشگر، یه شخصیت مطرحه تو دنیای امروز و توی اورشلیم هم داره زندگی میکنه. من این مقدمه رو گفتم شاید به نظرتون طولانی بیاد، ولی میخوام از زبان خودشون، اندیشمندان خودشون، این مقاله‌ای که خودتونم میتونید بخونید، همین چند روز پیش تو هارس این مقاله چاپ شده درباره دکترای نفرتزای انتقامجوی اسرائیل، هیولای خطرناک دنیا. میگه اسرائیل با شکستی تاریخی روبروست و میوه تلخ سالها سیاستهای فاجعه بار خود را میچشد. عنوان مقاله است از غزه تا ایران، دولت نتانیاهو بقای اسرائیل را به خطر میاندازد. عرض من تا حالا چی بود؟ ما یه ظاهری میبینیم نه همه چی رو به راهه، فعلا هم انتظار هست که فردا اصلا حمله بکنه به رفح. ما این ظواهر رو داریم میبینیم. امریکا هم البته پشت قضایا، ما داریم جنبش های دانشجویی تو امریکا رو داریم میبینیم. بزرگ اون دفعه هم عرض کردم 8 دانشگاه بزرگ امریکا، پلیس هم حمله کرده به اینجاها، خیلی هم خشونت نشون داده، از هر جا حدود 100 نفرم گرفتن، دستاشون بستن، چند نفر به جون دانشجو جوونا افتادن، از پشت بستن. فکر کن اینا تمام میشه، یا اینا نارنجکه، اینا در واقع چراغ روشنی جامعه است، این مگه تمام میشه؟ این دانشجویی که دنبال حقوق بشره، و بیشترشون هم اینا که میان خودش هم یهودی هستن، شخصیت های یهودی، اینا هم کتک خوردن، اینا هم گرفتار شدن، اینا یه تمام میشه یا تازه جدی میشن. این سرآغاز در واقع یک درخشش در جهان امروز، افکار عمومی اندیشمندان امریکا یا اروپا الان عوض شده. امثال این آقای هراری، نو هراری، اینا رو دارن میبینن دیگه، میفهمه که این مقاله رو نوشته. من یه تیکه هایی براتون میخونم از این، چون مفصل وقت نمیشه. میگه که بنیامین نتانیاهو و شرکای سیاسی او اسرائیل را به مرز نابودی رساندند. آنها تا کنون هیچ پشیمانی از اشتباهات گذشته خود نشان ندادند، تمایلی هم به تغییر جهت ندارند. اگر آنها به سیاست گذاری خود ادامه دهند، ما و کل خاورمیانه را به سمت نابودی می کشانند. به جای عجله در جنگ جدید با ایران، ابتدا باید از شکست‌های اسرائیل در 6 ماه جنگ گذشته درس بگیریم. همه میگن که اسرائیل که برنده شده، این فیل داره گنجشکو له میکنه، این داره میگه 6 ماهی که ما شکست خوردیم، شکست رو کجا میبینه این؟ ببینید اندیشمندان خودشون عرایزی که من کردم با استناد به این بزرگان دین چگونه داره میگه. میگه دولت نتانیاهو همه این اهداف را نادیده گرفت، در عوض بر انتقام تمرکز کرد. میگه بدتر از این اقدام، عمدن یک فاجعه انسانی را بر 2.3 میلیون فلسطینی در نوار غزه وارد کرد. در نتیجه پایه‌های اخلاقی و ژئوپلیتیکی موجودیت اسرائیل را تضعیف کرد. ما ظاهر میبینیم، همونی که قرآن میگه، خب رومیا شکست خوردن، میگه یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا، مردم ظواهر رو میبینن، و هم عن الاخرت هم غافلون، مردم از باطن آخرنی دیگر، از روی دیگه سکه غافل هستن. و عجیبه، این مسئله رو خوب فهمیده. میگه ما ترجیح دادیم چشمهای خود را بر آنچه در غزه و کرانه باختری رخ میدهد ببندیم. ما که میگه ما مردم اسرائیل، اما اگر رفتار خود را در قبال فلسطینی ها تغییر ندهیم، غرور و کین توزی ما بلایی تاریخی را بر سر ما خواهد آورد. حالا میگن این خدا ناباوره، ولی حرفایی داره میزنه که حرفایی که خدا باوران واقعی دارن میزنن، نه اونایی که دین براشون دکون دنیا شده. میبینی همه حرفای دینی رو داره میزنه. میگه نوار غزه ویران شده است، هزاران نفر از مردم آن کشته شدند، اکثر جمعیت آن اکنون پناهندگان گرسنه هستند. همراه با غزه جایگاه بین المللی اسرائیل نیز ویران شده است. همه تبلیغات اینه که نه اتفاقی نیفتده، ولی این آدمای اندیشمند میفهمن که شوخی نیست. برجسته ترین دانشجویان امریکا آمدن تحسن کردن. همین دانشگاه یوسی ایروان نزدیک ما مثلا یه هفته 10 روز چادر ها اونجا صبح تا شب دانشجو شب هم اونجا میخوابه. از چین هستش، بیشت ایژیان ها هستن، مردم ارز کنم که کشورهای همسایه امریکا هستن، توشون البته فلسطینیان هم تک و توک هستن. این داره اینا رو میفهمه. اما اگر کینه توزی خود را در برابر فلسطین تغییر ندهیم، غرور و کینه توزی ما بلای تاریخی بر سر ما خواهد آورد. برای اینو گفتم، برای اسرائیل تا کی میتواند به عنوان یک کشور منفور زنده بماند؟ اگه بنده بگم سرمو میخوان ببرن، داری توهین میکنی. این معروفترین چهره تو اسرائیل به عنوان یک اندیشمند در سطح جهان هستن، جز چهره های برجسته است. ما منابع کافی روسیه را نداریم. بدون پیوندهای تجاری، علمی، فرهنگی با سایر نقاط جهان و بدون اسلحه و پول امریکایی، خوشبینانه ترین سناریو برای اسرائیل تبدیل شدن به کره شمالی خاورمیانه است. خوشبینانه ترینش میگه ما اگه همه اینا را دست بدیم که داریم از دست میدیم، ما مثل کره شمالی درها رو بستیم، یه دیکتاتوری، یه استبدادی که متنفر مردم دنیا. بسیاری از شهروندان اسرائیلی آنچه را که در حال رخ دادن است انکار میکنند یا سرکوب میکنند. شدت بحرانی انسانی در غزه را نمیبینند. اونها نمیتوانند شدت بحران دیپلماتیکی را که ما با آن روبرو هستیم درک کنند. مردم اسرائیل داره میگه، خودش در اون شهره. هنگامی که آنها با گزارش هایی در مورد ویرانی، کشتار، گرسنگی در غزه مواجه میشند، ادعا میکنند اینا اخبار جعلی است یا برای رفتار اسرائیل توجیه اخلاقی و نظامی پیدا میکنند. متاسفانه مثل بسیاری از هموطنان غافل و بیخبر ما، چه در داخل کشور یا به خصوص در خارج از کشور. حالا اونا که توی اسرائیل طبیعیه که انکار بکنن و گربه رو ندیدن در واقع، ولی تأسف آورتر اینه که رو تأسف به اونها یه دی از اون چشماشون رو بیشتر بستن. کسانی که عجله دارند یهودی ستیزی را مسئول همه مشکلات ما بدانند، همه تو دنیا دارن پر میکنن. اینا تروریستن، اینا یهودی ستیزن. این که خودش یهودیه، نسلن در نسل داره میگه. اینا باید روزهای اول جنگ را به خاطر بیاورند، زمانی که اسرائیل از حمایت بین‌المللی بی سابقه برخوردار بود. این یه بخش داره میگه که اولش ببینین، ما وقتی مظلوم بودیم حماس به ما حمله کرد، حالا توضیح مفصل میده چطور دنیا با ما همراه شد، چطور میگه تو همون موقع آلمان 10 برابر کرد صادرات تسلیحاتش رو. اینا رو مفصل توضیح میده، چقدر تجهیزات نظامی به اسرائیل فرستاده شد و چقدر همه اینا رو حالا مفصل، که دنیا بسیج شد که مثلا جلوی حتی مثلا این مبارزه با حوثی ها رو بگیره. داره میگه که ما وقتی درست اول اونا ظالم بودن، ما چقدر دنیا به نفع آمده. این قوانین نیست که میگه خداوند ان الله یسمع دعوت المستعدین، خدا دعای کسانی که تحت فشار و شکنجه هستن میشنوه، یا خیلی از این تو فرهنگ ما خیلی هستش که میگه که دعای مظلومان حتما شنیده میشه، یا یه جای تو نهج البلاغه است امام علی به مالک اشتر که مصر فرستادن میگه مبادا سرکوب بکنی، مبادا فلا تقوین سلطانه که به صف دم حرام، مبادا بخوای پایه‌ی حکومت تو با خون ناحق بریزی، فان ذالک مما یضعفه، اصلا تضعیف میکنه حکومتو، بلی یوهنه، اصلا سست میکنه حکومتو، بلی یزیله، اصلا زائل میکنه حکومتو، و ینقله، منتقل میکنه به یه نظام دیگه. میگه برای اینکه ان الله یسمع دعوت المستعدین، خداوند شنوای دعای، یعنی قوانینی که خداوند گذاشته زیر در واقع این خاکسترا یه آتشی نهفته است. فکر نکن همه چی تمام شد. و هو للظالمین بالمرصاد، نظامات خدا در کمین ستمکارانه. یه بخشش در واقع اینه، من یه قسمت دیگه‌شم بخونم چون خیلی جالبه که یه همچی کسانی دارن میگن. متحدان ما یکی یکی از آنچه در غزه میگذرد وحشت زده شده اند. کی باور میکنه؟ کسی اصلا هم چیزی رو قبول داره؟ این داره میگه که همه متحدین ما امریکا و اروپا وحشت زده شدن از آنچه تو غزه میگذرد. یکی یکی خواستار آتش‌بس فوری و حتی تحریم تسلیحاتی اسرائیل هستند. این چیزاست که آتش زیر خاکستر ها عرض میکنم که در واقع عزت پیروزی در مرگ شرافتمندان است. کشورهای عربی میانه رو که منافعشون با منافع ما همخوانی دارد، از اینا میگه که اینا قبلا از ایران و حماس و حزب الله میترسیدن، حالا میگه اینا دیگه یواش یواش دارن با ما فاصله میگیرن. میگه بعد از 7 اکتبر اسرائیل در خطر وجودی اصلا قرار گرفته. میگه که شکست دولت نتانیاهو در طول جنگ تصادفی نیست. ما همش میگیم اینا پیروز شدن، این میگه که تصادفی نیست که شکست خورده نتانیاهو، این میوه تلخ چندین سال سیاست های فاجعه بار است. تصمیم برای تحمیل یک فاجعه انسانی به غزه ناشی از ترکیبی از 3 عامل بلند مدت بود. 1. عدم حساسیت به ارزش جان فلسطینی ها. اولیاتونه گفتن اینا که انسان نیستن، اینا انسان های حیوان نمان، هرچی بیشتر کشته بشن بهتره، یعنی اینا مثل مگس هن، مثل پشن. اخیراً که این فرمانده نظامیشون گفت که دیگه اسیر نگیرید، اینا رو مرتب دارن صد تا میگیرن ببرن در زندان، بکشید چون ما جا نداریم دیگه. اینا رو صریح گفتن دیگه. بله، 1. عدم حساسیت به جان فلسطینیان، عدم حساسیت نسبت به جایگاه بین المللی اسرائیل، بی توجه به اینکه این کارا اسرائیل رو بی آبرو و به قول ایشون منفور میکنه تو جهان. میگه اینا رو نادیده گرفته. برای سالها نتانیاهو و شرکای سیاسیش، یعنی همین افراطگرا که به قدرت رسیدن، یک جهانبینی نجات پرستانه را پرورش دادن، یعنی فرهنگ جامعه رو تو اسرائیل میگه عوض کردن، که بسیاری از اسرائیلی ها را به بیتوجهی به ارزش جان فلسطینی ها عادت داده. یعنی میگه این سیاستی که این نتانیاهو و شرکاش یواش یواش فرهنگ جامعه داره میشه، که دیگه انسانهای دیگه ارزشی ندارن. باز تکرار میکنم، این آدم مذهبی نیست، دنبال اخلاق، دنبال حقوق بشره. یعنی خیلی صریح رونچه که تو مملکت خودش داره میگذره، خودش استاد دانشگاه عبری هم هستش، او داره این حرفا رو میزنه. بعد اشاره میکنه فوریه سال 2023، میگه که در فوریه 2023 دو تا شهرک نشین اسرائیلی کشته شدن توسط اون مردم وست بنک. میگه ما اونجا رو به آتش کشیدیم، میگه که خونه های مردم رو، مغازه ها رو، خودروها رو، یه شهر رو میگه ما آتش زدیم، شهر هوارا، هاوارا، نمیدونم مال کجای کرانه باختریه. میگه ما این شدیم به خاطر دو نفر. حالا تو تورات هم میگه گوش در برابر گوش، دندان در برابر دندان، همه اینا رو هم دارن تو کتابشون، ولی به خاطر دو نفر شهر رو میگه ما آتش زدیم، چه بلایی سر اونها آوردیم. میگه همین کار رو تو غزه ما حالا انجام دادیم. میگه بسیاری از اقدامات اسرائیل پس از 7 اکتبر با انگیزه و آتش انتقام، یا بدتر از آن به قصد خروج همه این مردم غزه، فلسطین غزه بود، یعنی همه رو نابود بکنیم. اینا رو که به صد زبانم خودشون گفتن. میگه برای سالها نتانیاهو و متحدانش جهانبینی غرورآفرینی را پرورش دادن که بسیاری از اسرائیلی ها را به کم اهمیت جلوه دادن اهمیت روابط ما با دموکراسی های غربی عادت داد. یعنی انقدر تکبر و خود بزرگینی که ما نیازی هستن به جهان نداریم. حالا این نکته هم گوش بکنید، این بازم میگم از زبان چه کسیه. عمیق‌تر شدن انزوای بین‌المللی اسرائیل و نفرتی که نسبت به اسرائیل در میان دانشگاهیان، هنرمندان و جوانان ابراز می شود، نه تنها محصول تبلیغات حماس است. تبلیغات حماس، حماس که تبلیغاتی نداره، یعنی پخش شدن آثار جنایتی که تو حماس را انجام میدن، بلکه محصول اولویت‌های انحرافی نتانیاهو در 15 سال گذشته است. بعد یه اشاره میکنه به کتاب مقدس، به تورات خودشون. میگه اسرائیلی‌ها کتاب مقدس خود را به خوبی میشناسند، داستان‌های آن را دوست دارند. چطور شد که بعد از 7 اکتبر سامسون را فراموش کردیم؟ داستان یک قهرمان یهودی که حالا مفصل میگه سامسون، نمیخوام وقتتون رو بگیرم، که او در واقع با خودکشی گفت که من خودم میکشم تا انتقام از اون بگیرم. میگه شما حالا برعکس دارین عمل میکنی. اینا تو توراته. میگه نخواست خون را بیفته، گفت محکومیت اونها رو من با خون خودم، با خودکشی خودم میخوام نشون بدم. میگه چطور شما با کشتن صدها برابر خودتون دارین این کار میکنی؟ این که تو کتاب مقدس خود مردم اسرائیله. علی میگه یه پیشنهاد خیلی جالبیه که این میگه، این طرح میگه که اسرائیل میتوانست پناهگاه‌های امنی برای غیر نظامیان فلسطینی در خاک اسرائیل در نزدیک مرز مصر در جنوب نوار غزه ایجاد کنه. خیلی پیشنهاد جالبیه. صدها هزار زن، کودک، سالخورده و پناهنده بیمار از غزه می توانستند در این مناطق امن پناه بگیرند. در آنجا اسرائیل می توانست مطمئن شود که آوارگان تمام نیازهای اولیه را دریافت می کنند و تا زمانی که جنگ در غزه ادامه می یابد از حمله محافظت می شوند. بعد می گن ایده را چندین دانشگاه برجسته اسرائیلی که پیش بینی می کردند چه خطراتی هست اینا داده بودند. میگه چنین اقدامی تعهدات اخلاقی اسرائیل را برآورده میکرد، تایید بین‌المللی را به دست می آورد و همزمان ارتش اسرائیل را قادر می ساخت تا با سهولت بیشتری در داخل غزه عمل کند و هنوز هم برای اجرای چنین طرحی دیر نیست. میگه این که خیلی راحت بود. ببینید چقدر اون وقت معروف محبوبیت به وجود می آمد براشون. یه منطقه امنی برن اونجا پذیرایی بکنن از اینا، چیزهای بهداشتی که نیاز دارن. همه دنیا میگفتن که نه این دشمن مردم نیست، ولی کاملا برعکس این عمل کردن. چه رفتارهای زشتی با این مردم کردن. حتی ماشین حامل غذایی که با اونا میره خودشون هم میدونستن، اون سازمانی که همه جای دنیا هم فعال هست، اونا از کار انداختن که هیچ کسی غذا نده. یعنی یه نفرتی رو با این رفتارهای انتقام جویانه به وجود آوردن. میگه نتانیاهو همچنان به اسرائیل وعده پیروزی کامل میدهد، اما حقیقت این است که ما یک قدم با شکست کامل فاصله داریم. یک قدم با شکست کامل. حالا خیلی مفصله دیگه، وقت کم بذارین یک دو تیکش دیگه هم بخونم. بله، میگه که این توهم خطرناکی است که باور کنیم یک پیروزی دیگر در رفح حالا فقط رفح مونده، باعث فروپاشی حماس، آزادی همه گروگان ها و تسلیم دشمنان متعدل اسرائیل می شود. هر روز جنگ اضافی فقط در خدمت اهداف حماس و ایران است. میگه به نفع اونا داره تمام میشه و انزوای بین المللی اسرائیل روز به روز داره بیشتر میشه. بعدم یه انتقادی از خود مردم اسرائیل میکنه، میگه بخش بزرگی از مردم اسرائیل نسبت به آنچه در حال وقوع است نابینا هستند. بسیاری از اسرائیلی ها یعنی فقط 6 ماه پیش حمله حماس رو میبینن، نمیبینن که چه تصویر وحشتناکی تو دنیا پیدا شده. میگه که اسرائیلی ها جرأت نمیکنن نگاه بکنند این تصاویری رو که دارن از غزه جای دیگه پخش میکنن. کوری افکار عمومی به دولت آزادی میدهد تا به ولگردی و ویرانی خود ادامه دهد. نه تنها غزه، بلکه آنچرا که از جایگاه بین المللی و قطب نمای اخلاقی اسرائیل باقی مانده است ویران کنند. یاد که اشاره دیگه هم میکنه، جالبه، حالا اگه خسته شدین این نمی چند دقیقه بخونم، داستان ژاپن رو میگه، جنگ دوم جهانی. میگه این بدترین حالت اینه که آدم در یک اتاق پژواک قرار بگیره، فقط حرف خودش رو، حرف خودیا رو، موافقین رو بشنوه. میگه تو ژاپن همین تبلیغات چیز اتفاق افتاد، حتی دو بمب اتمی که در ناکازاکی و هیروشیما انداختن ژاپنیا رو بیدار نکرد، از بس تبلیغ کرده بودن ما پیروز میشیم. تا جایی که میگه امپراتور که خدایی میکرد، میگه اون چی که این اتاق پژواک که فقط حرف خودی منتقل بشه، بمب اتمی هم نتونست اینو بشکنه، مجبور شدن که دخالت الهی. الهی میگه از نظر خود اونا که میگه شهروندانی که دیگه رو تبلیغات فکر میکردن که امپراتور، میگه بسیاری از ژاپنی ها امپراتور هیروتو به نظر اونای خدایی زنده بود، تا به حال او هرگز مستقیما با اونا مردم صحبت نکرده بود، مثل آقای خامنه ای ما که با خودی هاسم میشه. هیچ فردی خارج از حلقه داخلی او و بالاترین مقامات ژاپنی اجازه شنیدن صدای خدای هیروهیتو رو نداشت. میگه بعد از اینکه ناکازاکی و هیروشیما بمباران شدن، اون بالاخره وقتی تو تلویزیون آمد، مردم فهمیدن که جامعه‌ای که بسته شده باشه فقط صدای موافق رو بشنوه. میگه اونجا بود که مردم تازه بیدار شدن، وقتی خداشون امپراتور آمد گفت که برای جلوگیری از کشتار بیشتر. اینو خیلی قشنگ باز کرده که میگه ما هم الان تو اسرائیل در واقع گرفتار، بسیاری از اسرائیلی ها در 2024 در یک اتاقک پژواک گرفتار شدند، فقط حرفای خودیا رو دارن میشنوند که به آنها وعده پیروزی میدهد. حتی زمانی که در آستانه شکست هستیم، چگونه باید این اکو رو ما بشکنیم؟ بعد خب حالا اینم توضیح میده که دولت نتانیاهو چی کار کرده و میگه که آخرین قسمت چند بخونم، میگه این دولت کارش به جایی رسیده که باید شکست رو بپذیره و فوراً استعفا بده تا دیگری صفحه جدیدی باز کند. ایجاد یک دولت جدید در اسرائیل حیاتی است، دولتی که با قطب نمای اخلاقی متفاوت هدایت شود. این کشتی این مملکت رو یه ناخدای با اخلاق جلو ببره، به بحران انسانی در غزه پایان دهد، شروع به بازسازی جایگاه بین المللی اسرائیل کند. اگر سیاست خود را در قبال فلسطینی ها تغییر ندهیم، تنها با ایران روبرو می شویم و عاقبت ما مانند سامسون خواهد بود که با خشم ناتوان خانه را بر سر همه فرو ریخت. میگه ما خودکشیه بخوایم با ایرانم، یعنی ایرانم از بین میبریم، برای از بین بردن او خودمون رو نابود کردیم. خب عرض من تمام شد، این مقاله تا همینجا آخر شد، ولی توصیه میکنم خودتون سرچ بکنید این رو، همش رو بخونین، کاملش رو بخونین، به خصوص از قول یکی از افراد بسیار برجسته و شناخته شده نه تنها اسرائیل بلکه جهان. متشکرم از توجهتون.